اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
عموم و جریان الاستصحاب. این عنوانی که شهید صدر علیه الرحمه در اینجا انتخاب فرمودن، در حقیقت برای ذکر اقوال در باب استصحاب هست. حالا اگر در رسائل خوانده باشید، اینکه میگم در رسائل خوانده باشید از این حیث که معمولا قسمت از رسائل خونده نمیشه، قسمت اقوال خونده نمیشه، اقوال استصحاب طولانیست و اقوال یک یک ذکر بشه و مناقشه بشه و بررسی بشه و معمولا خونده نمیشه. اما حالا اگر در رسائل خوانده باشید، در اونجا شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه 11 قول را در باب استصحاب ذکر می‌فرمایند و بعد از این ذکر 11 قول در حقیقت یک تفصیل دیگری هم ذکر می‌کنند و او هم اگر اضافه شود مجموعاً میشه 12 تا وجه و قول در این بحث. این اقوالی که ذکر میکنن، مثلا فرض بفرمایید که حالا اگه بخوام اشاره بکنم، القول بالحجیت مطلقاً، حجیت استصحاب به نحو مطلق که آخوند خراسانی هم نظرشون همین. الثانی عدمها مطلقاً، قائل باشیم به عدمش. الثالث التفصیل بین العدمیه والوجودی، مثلا حالا نسبت داشته به شریف العلماء و صاحب ریاض بگیم استصحاب در امور عدمیه مانند عدم کریت، عدم تزکیه، عدم وجود، عدم حرمت و غیره حجته، ولی در امور وجودیه حجت نیست، مثل استصحاب خود کریت یا عدالت یا حیات و امثال. الرابع التفصیل بین الامور الخارجیه و بین الحکم الشرعی مطلقا فلا یعتبر فی الاول، بگیم در امور خارجیه در موضوعات مثل عدالت یا حیات زید یا مثل خمریت، مثل کریت، اینا حجت نیست. اینم که حالا برخی گفتن بعض الاخباریین نظرشون. پنجمی التفصیل بین الحکم الشرعی الکلی و غیره. ششمی التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره. هفتمی التفصیل بین الاحکام الوضعیه، عرض محضرتون که و الاحکام التکلیفیه. هشتمی التفصیل بین ما ثبت بالاجماع و غیره. نهمی التفصیل بین کون المستصحب من مصبت به دلیله او من الخارج استمراره فشک فی الغایت الرافعت له و بین غیرهی. دهمی یازدهمی و عرض کردم یه دوازدهمی رو هم چه بسا بشود یک کلته در کلمات اصحاب نیامده، نمیشود گفت قول در استصحاب، ولی یه وجه دوازدهمی رو هم میشود بهش اضافه کرد. خب همین اقوال در کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر هم آمده، جلد دوم همون جزء رابع، ایشون هم تحت همین عنوان الاقوال فی الاستصحاب اینو ذکر فرمودن که حالا یا در رسائل مراجعه بفرمایید یا خلاصه و چکیدش اگر بخواید ببینید در اصول الفقه مرحوم مظفر میتونید مطالعه کنید. در تقریرات خود شهید صدر این مباحث الاصول که به قلم سیدون الاستاد آیت الله کاظم حسینی حائری تألیف شده، آخرین جلد که میشه الجزء الخامس من القسم الثانی، اونجا بحث استصحاب مطرح شده و در اونجا بله صفحه الان پیدا بکنم براتون. در اونجا ذیل همین عنوان الاقوال فی حجیت الاستصحاب صفحه 185 این بحث مطرح شده، الاقوال فی حجیت الاستصحاب. البته دیگه شما اونجا اون اقوال و اون تفصیلاتی که داده شد که مثلا استصحاب در کجا حجت است در کجا حجت نیست فلان به اون شکل در رسائل آمده رو نمیبینید. چند تاش فقط هست، یکی از تفصیل بین الشبهات الحکمیه و الموضوعیه، یکی از تفصیل بین الحکم الشرعی الثابت به حکم العقل و به دلیل شرعی، یکی هم از تفصیل بین الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع. این مباحث الاصول که تقرات شهید صدر هست به قلم آیاس کاظم حائری. اما باز تقرات شهید صدر هم بحوث فی علم الاصول جلد ششم، این به قلم آیاس محمود هاشمی شاهرودی هست، جلد ششم، باز اونجا هم این بحث رو طبعا دارید. طبعا البته قبلا شاید اشاره کردیم و عرض کردیم محضر مبارکتون که این بحث استصحاب، یعنی این جلد ششم از تقریرات آیات محمود هاشمی شاهرودی، این متاسفانه خیلی قابل اعتنا نیست. یعنی چون ظاهرا آیات محمود هاشمی دفاترشون داده بودن به شهید صدر، شهید صدر اینها رو بررسی کنند و مثلا خواسته حلقات شهید صدر تدوین بکنه، این دفاتر گرفته بوده که پیشش باشه و بعد حلقاتون خواست تدوین بکنه بر اساس حالا اون تقریرات درس خارجش، منتها خب این دفاتر پیش شهید صدر میمونه و در هجومی که نیروهای بعثی داشتن به منزل شهید صدر همه نوشته هایشون از بین میبرن و از اون دفاتر از بین میبرن. لذا آیات محمود هاشمی شاهرودی برای نگارش جلد ششم در حقیقت یه مقداری نظر داشت به همین حلقه ثالثه، بعضی عیناً عبارات این حلقه ثالثه و یه مقدار هم خب نوشته های این و اون رو گرفته است و تکمیل کرده. بر تقدیر حال در همین جلد ششم تقریرات آیات محمود هاشمی شاهرودی باز همین عنوان رو ما داریم، الاقوال فی حجیت الاستصحاب، که صفحه 125 کتاب هست و همین سه عنوان رو هم داریم، التفصیل بین الشبهات الحکمیه و الموضوعیه، التفصیل بین کون المستصحب ثابتا بالدلیل العقلی و الشرعی و همچنین التفصیل بین الشک فی المقتضی و رافع. خب که حالا آیان اگر بخوان میتونن به اینها مراجعه. اما گذشته حالا از اینها، خود شهید صدر در حلقه ثانیه هم باز این بحث رو دارن تحت همین عنوان، تحت عنوان عموم و جریان الاستصحاب. لذا توصیه می کنم که این رو برید مطالعه بفرمایید که حالا اگر خب سابقا که دیدید و خواندید این یک مروری بشه و تکراری بشه، اگر هم که نه که خب این رو ببینید و حتی اگر شد مثلا مباحثه‌ای هم انجام بشه هیچ اشکالی ندارد. حلقه ثانیه رو هم یه نگاهی بفرمایید و اونجا ذهن مبارکتون بیاد. در مجموع مرحوم آقای صدر عرض کردم از اون 11 قولی که شیخ اعظم انصاری در رسائل گفته و یه وجه هم اضافه کنیم به شاید 12 تا مورد، دو ستایی رو فقط اشاره می‌فرمایند و حالا مهمتره و قابل بحث‌تره و همونا رو بررسی می‌کنن و به هر حال اشکال می‌کنن، پاسخ میدن و بالاخره در کتابشون منعکس فرمودن. خب یکی از این اقوال که در واقع تفصیل است، تفصیل است در مسئله، عرض کنم که قول شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه هست که تفصیل میان بحث مقتضی و رافع، این رو شیخ اعظم انصاری فرمودند و البته میرزای نائینی علیه الرحمه هم آمده همین بیان رو، همین مسیر رو ادامه داده، گرچه خب بیان شیخ اعظم انصاری رو محقق نائینی تنقیح کرده. خود شیخ اعظم انصاری بعد که 11 قول رو ذکر میکنند، قول نهم همون قولی بود که التفصیل بین کون المستصحب مما ثبت بدلیله او من الخارج استمراره فشک فی الغایه الرافعه له و بین غیره، مثلا این هم شک بیان. بعد آخرش میفرمایند والاقوا هو القول التاسع، یعنی همین استصحاب در بحث تفصیل میان مقتضی و رافع. بعد هم میفرمایند و هو الذی اختاره المحقق، میفرمایند که محقق هم، محقق خونساری هم همین رو انتخاب کرده بوده و اختیار کرده بوده و پذیرفته بوده. خب حالا در حلقه ثانیم باز این رو شهید صدر اشاره دارن، اگر از بفرمی یک کلمه اما افتاش بخوانم که شهید صدر در حلقه ثانیم فرمان که عموم جریان الاستصحاب بعد ان تمت دلالت النصوص على جریان الاستصحاب نتمسک به اطلاق حال اثبات جریانهی فی کل الحالات التي تتم فیها ارکانه و هذا معنا عموم جریانه، استصحاب همه جا جاری میشه. ولكن هناك اقوال تتجه الى التفصيل في جريانه في بعض الموارد، اذن في جريانه بين بعض الموارد و بعض، یعنی بعض آخر، اقوالی هست که میگه نه استصحاب در همه جا جاری نمیشه، استصحاب در بعضی موارد جاری میشه در بعضی موارد جاری نمیشه. چرا؟ به دعوا قصور اطلاق الدلیل عن الشمول لجميع الموارد و نقتصر على ذکر اهمها، اهم اقوال، و هو ما ذهب الیه الشیخ الانصاری و المحقق النائینی رحمهم الله من جریان الاستصحاب فی موارد الشک فی الرافع و عدم جریانه فی موارد الشک فی المقتضی. این بیانی است که در حلقه ثانیه دارن و خب میپردازن و توضیح هم میدن که انشالله ببینید، انشالله به جلسه بعد میخواید بیایید، دو صفحه چیزی نیست، حلقه ثانیه ببینید این دو سفر رو، با این آمادگی تشریف بیارید. خب اینجا در حلقه ثالثه خیلی مختصر از کنار این مطلب عبور میکنن، یک مرور کرامی دارن از کنار مطلب، خیلی مثلا به این قسمت نمیپردازن که بیان شیخ اعظم انصاری هستش. خب بالاخره اینا آقایان ذیل این بحث مفصلن به بحث مقتضی و مانع پرداختن، مقتضی و رافع، و توضیح دادن چه هست چه نیست و مسائل از این قبیل خیلی مفصل. طبیعتا اینجا ما نمیخوایم به اون بحث بپردازیم، اون بحثی است که خب طول میکشه، به طول میانجامه، اما عرض هم که اگر بخواهید باز در همین تقریرات میتوانید اینها رو ببینید، ببینید که حالا اقوالی که این بزرگان داشتن چه هست و چه مطلبی. من حالا بذارید که بله این بیان آقای صدر در تقریرات به قلم آیت الله آسد کاظم حائری، بله این اینو بله صفحه 227 این تقریرات میشه، فرمودن و اما التفصیل بین الشک فی المقتضی و الرافع و اما التفصیل الثالث و هو التفصیل بین الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع فقط ذهب الیه الشیخ الاعظم و من تبعه تابعان ایشون کرده، مثل فرض فرمید که نائینی علیه الرحم. و ذکر الشیخ الاعظم ان اول من تنبه الى ذلك المحقق الخنصاری. محقق خونساری ارسان خواهدتون که این مطلب رو اول کسی بود که متنبه به معنا پیدا کرد. و لعل مقصوده هو ان اول من طبق ذلك على ما يستفاد من اخبار الاستصحاب هو المحقق الخنصاري و الا فاصل فكره التفصيل موجوده قبله بقرون. میگه اینم شد این اصل این تفصیل قبل از قبل هم بوده، از قبل از محقق خونساری هم بوده است، الا اینکه الله شد محقق خونساری اول کسی بود تطبیق کرده این تفصیل رو بر روایات. ارنازتون که و به این بیان پایین ترشون میاد میگه ثم انهم ذکروا تمهیدا مفصلا فی المقام به صدد بیان معان المقتضی و الرافع و تعیین ما هو المقصود هنا لکننی لا ارا مزید فائدت فی بسط الکلام فی ذالک بعد ما سوف یتبین لک انشاء الله من انه لا اساس لهذا التفصیل. ما اصلا اصل این تفصیل رو قبول نداریم، از این قدم واردش نمیشیم که بخوایم مفصلا معانی مقتضی و رافع رو بررسی بکنیم. و یکفی لاتخاذ فکرت اجمالیت عن هذا التفصیل تمهیدا للدخول في البحث عن ان نقتصر على ما ذكره المحقق النائني. حالا اجمالا اگر بخوایم یک تصویر و تصوری ازش داشته باشیم همون مقداری که نائینی فرموده کفایت میکنه. في مقام بیان ضابط التفصيل و هو ان الشيء اذا كان بحيث لو بقي هو و عمود الزمان لم ينتفي و انما ينتفي لحادث يحدث فيؤثر فی انتفائهی کان الشک فی ذلك شکن فی الرافع و مثاله بقاء الشاب الى عدت سنوات. خب مثالی که زدن این است که یک جوانی به طبیعت حال اگر او باشد و خودش به شکل طبیعی این اقتضا دارد که حالا عمر بکنه. مثلا شما یک نوجوان 15 ساله رو ببینید، یک جوان 20 ساله رو ببینید، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد شک بکنید که آیا او هنوز زنده است یا نه، این به طبیعت حال و اقتضای زنده ماندن رو داره. بله ممکن است که رافعی بیاد، تصادف کرده باشه، بیماری خاص، وگرنه به شکل طبیعی یه پسر بچه 15 ساله، 16 ساله، یک جوان 20 ساله این اقتضای این که زنده بماند رو داره، اقتضای بقا داره. از حالا مثال شرعیات بخوایم بزنیم، مثل علقه زوجیت وقتی که عقد خوانده شد و زوجیت برقرار شد، این علقه و رابطه برقرار شد، این اقتضای بقا داره. مگر اینکه رافعی بیاد، احد الزوجین مثلا بمیرد یا طلاقی حاصل بشه یا فسخی حاصل بشه یا چیز از این قبیل، به شکل طبیعی اقتضا دارد که بماند. یا طهارت به خودی و خود اقتضای بقا دارد، طهارت مگر رافعی بیاد، شخص بخوابه یا مثلا فرضون که قضا حاجت بکنه، این به خوده. نجاست، اگر شما دستتون مثلا نجس شده، خونی شده، این به خودی و خود اقتضای بقا داره، دلیل نداره دست شما پاک بشه مگر اینکه برید دستتون رو مثلا با آب بشورید و پاکش بکنید، وگرنه به شکل طبیعی نجاست اقتضای بقا دارد. فرض کنید شما یه پارچه‌ای نجس شده باشه، شما دستتون خون اومده، با یه پارچه‌ای بستید، زخمتون رو بستید، پارچه آغشته به خون شده، این پارچه رو گوشه انداخت کنار یه انباری جایی، بماند 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، نسل‌ها بگذره، اون پاک نمیشه که. اصلا خاطرتون که این همطور نجاست بر اون چی هست، اصلا خاطرتون که به هر تقدیر. خب اینجا اگر شما شک بکنید در این که آیا این کماکان نجس یا نجس نیست، مثلا فرض بفرمایید در نجاست او شک بکنید، اینجا دیگه شک در مقتضی نیست، چون مقتضی رو داره، شک در رافع که آیا کسی رفته او رو یا الغه زوجیت، شک کنید که آقا این کماکان الغه زوجیت هست یا نه، در اصل مقتضی شک نداریم، یا عقد سفتی خوندیم، اما اصلا که اینا دیگه عقدشون جدیه. عرض کنم که اما این ادامه داره، این ادامه یک عروس دامادی بودن اینها، یه بچه ارتباطی داشتن مثلا با ما، و خب اینا میخواستن توی حرم عقدشون خونده بشه، توی حرم مطهر سامن الحجج امام رضا علیه السلام. و خب از دو تن از بزرگان هم، یعنی بلکه چند نفر از بزرگان هم اونجا حضور داشتن در مراسم عقد. خب احترام کرده بودن حجره ای از حجرات رو دادن که بالاخره نزدیک بود به ظریف و اینها، و شخصیت های نشسته اونجا که اینا حضور داشتن برای خواندن عقد. ما دیدیم که این عروس داماد نظرش شده ما عقد اینها رو بخوانیم، ما زشته بده، ما در مقابل این آیان همه معمرینن، اینا محاسن سفیدن، اینا بزرگان ما هستن، حال بد. گفتن نه، ما اصلا اینا بخورن عقدمون قبول نداریم، این عقد نشده، شما باید عقد ما رو. ای خدا، آیه حرفا چیه؟ همینی که هست، همینی که هست، چه کنیم، یه حل وسطی پیدا کنیم، هم احترام اونها. گفتم پس یه کاری بکنیم، شما ظاهرن به این دو نفر از این بزرگانی که هستن، آیاتی که اینجا حضور دارن، بگید که ایجاب و قبول رو بخوانن، لکن حقیقتاً به بنده وکالت بدید، خودم میرم اون ورته اون وره ور ذریح میشینم، خودم تنهای عقد شما رو میخونم در یه غربتی هستم که وحیدن فرید و عقد رو میخونم. گفتن باش، به ما وکالت دادن، عروس و داماد به ما وکالت دادن، گرچه حالا به احتیاط این بهترین بود که ایجاب یکی بخوان قبول یکی، منتها دیگه نمیاد توی شرایط استثنایی و محظوری ما رو قرار داده بودن که دیگه اصلا وقت این احتیاطات نبود. عرضم خدمتتون که هیچی، به ما وکالت دادن، عروس و داماد به ما وکالت دادن و ما رفتیم خداحافظی، گفتم من میام خدمتتون تا مراسم انجام بشه، ما میام خدمتتون. ما رفتیم اون طرف در نشستیم و بیرون از اون فضا ایجاب و قبول خوندیم و اینا رو به عقد هم در آوردیم، و اون آقایان هم مشغول بودن هم نازدتون که اونجا مراسم ظاهریش رو اجرا میکرد. حالا منظور میخوام بگم، ولی این عقد محکمی بود، چون هم ظاهری داشت، هم باطنی داشت، هم انما اقصان تک نفری داشت، دو نفری داشت، بالاخره خیلی محکم و ولی مستحکم بود. برتقدیم این الغه زوجیت برقرار شد. اگر شما شک در این الغه زوجیت، در بقای این الغه زوجیت شک بکنید، این شک در مقتضی نیست، شک در رافعه. میفرمان و انما ينتفي لحادث يحدث فيؤثر في انتفائه كان الشك في ذلك شكا في الرافع ومثاله بقاء الشاب الى عده سنوات فانه انما ينتفي لحادث خارجي من انهدام جدار عليه. مثلا دیوار رو سرش خراب بشه، ظاهرا دیواراشون تو نجف دیواره خیلی سستی بوده، خیلی محکم نبوده، گلی و اینا بوده، انهدام جدار عليه. خب اروان حالا بعدیش خود به روستره، او استدام به سیارته، بلاخره ماشین هم که اونجا بی حساب میرن، هرچه هم که و خب استدام به سیارته و نحو ذالک از قبیل اینجور امور. خب میدانید که این بزرگراهایی که صدام کشیده بود در عراق، خب خیلی بزرگراهایی برای اونا خیلی جلوه داشت، برای اون که تازهی بود دیگه، و این می‌خواستن که با ماشین‌هاشون، عراقی‌ها می‌خواستن با ماشین‌ها خیلی سریع و خوب حرکت کنن، توی این بزرگراه‌ها نمی‌شد. مردم عراق اون حالت بسیط و اون حالت ساده‌ای که داشت زندگی‌هاشون و حالت عشایری و فلان، راحت می‌آمدن توی خیابونا عبور می‌کردن، خب ماشین‌ها نمی‌تونن عبور کنن. قانون رو گفتن صدام گذاشته بود که اگر توی این بزرگراه‌ها ماشینی به آدمی بزنه، مقصر خود اون پیاده هست، نه راننده. اصلا خاطر که راننده رو کاهش نشه باشید. و دیگه میگفتن اوضاعی بود، اصلا بعضی از این افرادی بودن که با ماشین میرفتن تا به طرف بزنن، اصلا یه فرصتی بود برای قتل که هیچ چیزی هم به دنبال نزا، همه معدب شدن تا این بزرگراه نمی آمدن. ارزم خدمتون که بر این احتمالا این مثال شهید صد مانو اوائله، البته حالا وقت که مزاح میکنیم اون وقت که همین صدام رئیس جمهور نبوده است. بگذاریم عرض منظرتون که و مثاله فی الشرعیات الطهاره و النجاسه التي لا ترتفع الا بسبب خارجی، طهارت نجاست. یا عرض کردیم ما الغه زوجیت رو عرض کردیم، و اذا کان به حیث ینتفی به نفس حرکت عمود زمان. اما اگر نه، یه جوری است که همین که زمان حرکت میکند و جلو میره، اینم دیگه خودش پایان پیدا میکنه. مثالی که در حلقه ثانیه اگر اشتباه نکنم ایشون فرمودن مثال شمعه هست. شمع، خب یه شمع اگر شما روشنش بکنید چقدر میتونه بمونه؟ یه شمع معمولی، نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت. خب شما شمع روشن میکنی میری، سه روز بعد، بعد میگه نکنه خاموش شده باشه، میگه شاید باد اومده باشه. باد اومده چی از هران مثلا؟ این شم میتونه سه روز بمونه، این فقط دو ساعت میمونه، دو ساعت میتونست بمونه. یا یک مثلا فرض بفرمایید که یه باک ماشین رو شما پر بنزین میکنی، خب این باک ماشین حال مثلا شون که یه باکش میزنه 70 لیتر، 60 لیتر، 40 لیتر، حالا هرچی که اندازه ماشین باشه جا میگیره. خب این مقدار مسافت خاصی میتونه بره، اما دیگه بیش از اون نمیتونه بره خودش از اقتضا، یعنی به شکل طبیعی. اینم هم همینطور عرضم خاطرتون که شما یه پیرمرد مثلا فرض کنید که 100 ساله 120 ساله رو مثلا فرض در نظر بگیرید، بعد شما 40 ساله بعد 50 ساله بعد شک میکنید که زنده است یا نه، میگه نکنه کسی کشته باشدش. خب این معنا نداره. عرض میکنم خطا آیان یا نه که این در این کشور زیمبابوه که رئیس جمهور پیرمردی دارن، الان دیگه 90 چند سالش هستش. اون وقتی که ما اونجا حضور داشتیم مثلا 89 ساله بود و به نام رابرت موگابه. این انقدر پیر و ناتوان و اینها به نظر ما میرسید، اصلا تو فرض کن تو پارلمانشون میخوابید اصلا و درست کنم رئیس جمهور اونجا کرده چی اصلا میخواب. یه ملاقاتی هم خود ما با این راد میگاه داشتیم تو همون وسط ملاقات رفت، یعنی چشاش اصلا بسته شد. ما گفتیم خوابید دیگه مزاحم آقا نشیم، ولی خب جلسه خب ادامه داشت. عرصم خیلی گفتن نه این چون توجه نکنه چشاش بسته شد، میشنوه حواسش هست، کاری نداریم. بردا پیر من وقت تو همون 89 سالگی برای جشن تولد مفصلی گرفته بودن و خیلی مطبوعات بود. من به آقای گفتم چه اوضاعی پیرمرد داره میمیره رئیس جمهور 89 ساله، این که جشن تولد نگه دو روز دیگه فوقش زنده باشه و میمیره. او آقا این حرفو نزن، اون آقا گفت، گفت این حرفو نزن. این پدر رابرت موگابه، پدر این آقا در سن 120 سالگی کشته شد. در سن کشته شد، یعنی اگر نمی‌کشتنش هر روز جا داشت بره جلو. گفت اینا از این قبیله و از این طایفه و تیره هستن، نه عمرشون طولانیه، نه 89 سال مولا اول چلچلی شده، این چیزی نیست، هنوز جا داره که بره جلو. برتقدید حالا مثال شمعه مثلا فرض که مثالی است که شما اقتضا نداره دستن اقتضا. بله. و اذا کان به حیث ینتفی به نفس حرکت عمود الزمان کان شک فیه شکن فی المقتضی و مثاله بقاء الانسان فی اواخر عمره طبیعی. انسان در اواخر عمر طبیعی، شاید که شون زمان مشخص نمی کنه، عمر طبیعی یا انسان الى عدت سنوات فانه یکفی لفنائهی. بله، نفس و مرور الزمان علیه، همین که زمان برش بگذاره کافی است که از دنیا بره، لازم نیست کسی بکشد او رو. و مثاله فی الشرعیات الخیار الذی یفوت بالتأخیر بناء علی فوریته، که این مثال خیار رو خود شیخ اعظم انصاری هم در رسائل مطرح فرمودن به عنوان مثالی در شرعیات، هم در مکاسب هم متعرض این شده اند. عرض هم خدمتتون که خب این بیان مختصری بود که در توضیح مقتضی و رافع مرحوم آقای صدر در تقریراتشون آمده و همونجا فهمیدن همین مقدار اکتفا میکنیم دیگه، نیاز نیست بیش از این به این بحث ما بپردازیم. بر تقریب شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه ایشون قائل هستند به این که استصحاب اینطور نیست که در همه موارد جاری بشه. اگر ما شک در رافع داشتیم، شک داشتیم که مثلا بادی آمده و این شمع رو خاموش کرده یا نیامده، بله استصحاب جاری میشه، میگیم کماکان این شمع روشنه بنابراین که بادی نیامده، مثلا کسی این جوان رو نکشته، مثلا بیماری سرطانی چیزی نیامده، وبا نیامده که این جوان 16 17 سالم کشته بشه مثلا از دنیا بره، یا طلاقی نیامده که اون علقه زوجیت از بین ببره. اگر شک در رافع استصحاب جاری میشه، اما اگر شک در رافع نبود، شک در خود مقتضی بود، اصلا اقتضا ندارد بیش از این، اقتضا ندارد، یعنی در عمود زمان به شکل طبیعی وقتی زمان میگذرد این بیش از این دیگه نمیتواند دوام بیاره و تاب بیاره و ادامه پیدا بکنه، در این مورد نخیر استصحاب جاری نمیشه. به چه بیانی؟ استدلال شیخ اعظم رو آی صدر هم در حلقه ثانیه آورده هم در حلقه ثالثه. لعنه که در حلقه ثالثه دو وجه براش ذکر میکنن برای بیان شیخ انصاری، وجه اولش در همین حلقه ثالثه آمده اما در حلقه ثانیه نیامده. لذا این نکته ایست عرض هم خدتون که و منطقه وشه دوم رو ایشون در حلقه ثانیه هم ذکر فرموده. باز از اون ور نکته ای رو باز از اون ور این دوتا وجه رو در حلقه ثانیه بررسی کرده و پاسخ داده، در اینجا اصلا پاسخ نداد. لذا اینکه کسی فکر کند که حلقه ثالثه رو بخونه بی نیاز از حلقه ثانیه است، نه اینطور نیست. حلقه ثالثه رو که کسی بخواد بخونه، اگر حلقه ثانیه رو خوانده خیلی خوب، باز هم در ضمن بحثا مراجعه کنه و مطالعه کنه خوبه. اگرم نه، حلقه ثانیه رو اصلا نخوانده، در ضمن ابحاث حلقه ثالثه مثلا اونجایی که حالا ما تذکرم میدیم که این حلقه ثانیه هم آمده اونجا ببینید، اینها رو ببینید. اگر کسی نخوانده احیانا اینا رو ببینید، خوبم هست، یعنی یک بایتی دونشونه، یعنی حالا اگر کسی حلقه ثانیه رو نخوانده لاغر اینجا مراجعه میکنه و میبینه. خلاصه کلام در وجه اول این هست که این الف و لام در الیقین و الشک رو ما بگیم اینا الف و لام عهدن، نه الف و لام جنس. چون عبارت چی بود؟ لا ینقض الیقین و به شک، یا لا تنقض الیقینه به شک. این الیقین و الشک منظور همین یقین نسبت به طهارت و شک در طهارته، شک در بقای طهارت. الف و لامش الف و لام عهد در نظر بگیریم، نه الف و لام جنس. خب اگر ما گفتیم الف و لامشون الف و لام عهدن نه الف و لام جنس، پس اصلا قضیتون فی واقعتن، یک مسئله خاصیه. امام علیه السلام فقط و فقط حکم طهارت و وضو رو مطرح فرمودن، بحث وضو و اون ناقض وضو رو مطرح فرمودن، ربطی به امور دیگه نداره. مسئله شرعی امام جواب داده. خب خود شیخ اعظم انصاری که چنین چیزی رو قبول ندارد، خود ایشون هم قبول دارد که ما از این روایت یک عمومی رو استفاده میکنیم برای استصحاب، میگیم نه این یه قاعده کلی است. بعد شیخ اعظم چی میفرماید؟ میگه ببینید حق این بود که ما بگوییم، این حق این است که ما بگوییم لا ینقض الیقین و به شک، این دارای یک اطلاق لفظی نیست که بشود از او در همه موارد استفاده کرد و یک استصحاب بونه استصحاب کلی، یعنی بونه قاعده کلی، عذرخواهم، بونه قاعده کلی استفاده کرد. لکن این عبارت لا ینقض الیقین و به شک ابدا، این زمینه شده است به یک ارتکاز عرفی عقلایی. و اون چیز عقلا هم یه همچین قاعده رو تو ذهنشون دارن. اون قاعده این است که عقلا میگن لو کان هنا که یقین و شک کن لا ینبغی نقض الیقین به شک. اگر یه یقینی داری بعد یه شکی هم میاد، سزاوار نیست که یقین تو با شک بشکنی. این عقلام دارن. و تعلیلی که اینجا آمده لا ینقض الیقین ابدا به شک، ارمانتتون که یقین به واسطه شک هیچگاه نقض نمی شود، در حقیقت میخوان بگن اشاره است به اون ارتکاز عقلایی، اون قاعده که تو ذهن عقلای عالم هم هست. عقلا اگر مثلا فرض کنیم میداند که فرض کنم که یه چیزی در یک جایی بوده، بعدن شک میکند که کماکان هست یا نیست. خب کماکان هست. مثلا مغازه لبنیاتی، مغازه نانوایی، مثلا یه نانوایی توی خیابون بوده، الان شک میکنه، الان به یه دلیلی حال ممکنه منشأی داشته باشه شکش، مثلا شک میکند که نکنه این نونوایی بسته باشه، شک میگه نکنه بالاخره من سال گذشته تو این محل زندگی میکردم، سال گذشته این شهر آمده بودم، مثلا برای شهر زیارتیه، پارسال برای زیارت رفته بوده، یک سال بوده، حالا امسال هم آمده باز. خب میگه من پارسال آمدم اینجا، بله تو این خیابون این نانوایی بود، نکنه این نانوایی الان تعطیل شده باشه. نقد میکنیم. اوغلا معمولا به چنین شکی اهمیت نمیدن، محل چنین شکی نمیدن، این شک رو رها میکنن و میگن نه پارسال نانوایی بوده، دلیل نداره نانوایی نباشد، لذا باز هم اگر نان بخواد میره به همون آدرسی که پارسال رفته بوده و مراجعه میکنه. این اصل اوغلای. خب شیخ اعظم انصاری حالا به بیان میرزا نائینی هم به خصوص زمین مشهوده، اینا بیانشون اینه، میگن آقا خوب ترجمه یک کلم است، میگن آقا پس خود عبارت لا ینقض الیقین ابدا به شک این اطلاق لفظی نداره. چرا نداره؟ چون این الف و لام الیقین و الشک اینا الف و لام جنس نیست. ببینید وقتی من میگم که اکرم العالم، عالم را اکرام کن، میگم آقا این الف و لامش الف و لام جنسه، یعنی اکرم العالم یعنی جنس عالم، یعنی این تیپ آدم ها را اکرام کن، میگیم این اطلاق داره، میگیم اطلاق داره الف و لام. اما اگر گفتم اکرم العالم و این الف و لام عهد باشه، حالا عهد ذکری عهد ذهنی حالا هرچی عهد باشه، اگر الف و لام عهد شد دیگه اطلاق ندارد که، این اشاره ایست یه عالم خاصی، یه عالم اطلاقی جا وجود ندارد. مثلا واضحه آقا؟ خیلی حرف مثلتون که این بزرگان میگن پس اولا این الف و لام در الیقین الشک اطلاقی ندارد، لا ینقض الیقین و ابدا به شک این اطلاق ندارد. پس شما آقا قاعده کلی استصحاب قبول ندارید. میگن چرا قبول داریم؟ میگیم چجوری قبول دارید؟ میگن ما میایم این عبارت بی اطلاق را که در مقام تعلیل آمده است زمیمه میکنیم به اون قاعده عقلایی عرفی که در مرتکز در ذهن عقلا و در ذهن عرف هست، به اون زمیمه میکنیم، میگیم آقا این تعلیل ظهور دارد در چه چیزی؟ در این که صاحب این سخن شارع مقدس دارد اشاره میکند به اون قاعده کلیه، قاعده که تو ذهن عقلا هستش، و از اینجا یک تعمیم رو استفاده میکنیم. میگم خیلی خوب سلام نافذ، دست شما در نکنه، حالا ما اینقدر دور نمیزدیم، شما خود دورم زدید برای ما، اشکال نه تلاخه رسید به حرفم. میگن نه اینطور نیست، ما به جایی که شما رسید نرسیدیم. میگیم چطور؟ میگه ببینید اگر ما آمدیم تعمیم در قاعده استصحاب را از اون قاعده عرفی عقلایی استفاده کردیم، حدود این تعمیم رو هم بعد از او استفاده کنیم. باید ببینیم قاعده عقلایی تا کجا کش داره. قاعده عقلایی استصحاب فقط در جایی است که شک در رافع باشه، نه در شک در مقتضی. دقت پرشاز میکنم، یعنی اون جایی که خود اون شیء در عمود زمان اقتضاء بقا دارد، میتونسته بمونه، میتونسته باقی باشد، مثل طهارت در شرعیات، نجاست در شرعیات، الغه زوجیت در شرعیات، یا در عرفیات مثل همون بحث سن، در حالت عادی جوان 17 ساله 18 ساله این به عمر طبیعی اقتضاء باقی موندن داره. شما مثلا اگه دوستی دارید که مثلا بچه دار شده، بچه اصلا بچه 5 ساله، فرضاً الان بعد 5 سال بچه 5 ساله داره، شما با او آشنا هستید، بعد نمیبینیش بعد چند سال، دختری دارد پسری دارد، هر چی احوال او که میخواد بپرسید، احوال خانوادهش بپرسید، احوال بچه‌ش هم میپرسید، نمیگید که بچه شما زنده است یا مرده، مثلا کماکان زنده است یا نکنه مرده، مثلا کجا دفنش کردید، یعنی نمیگی اصلا به فکرتم خطور نمیکنه، نه میگی ماشاءالله آقا پسرتون الان دیگه بزرگ برای خودش مردی شده باشه، خب زنش دادی زنش ندادی، یعنی تو این وادیا ورود میکنی، نه اینکه بگه مرده است یا زنده، اول شما اینو تعیین کن برای ما، بچه شما مرد یا زنده است کماکان، نه اصلا این چه بحث نداره، این به عمر طبیعی اقتضاء حیات دارد. اینقدر میکنی چه عرض میکنم؟ خب در این جور موارد که استصحاب میکنن، یعنی شما شک میکنید که خب این بالاخره پسر بوده، پسرها میرن تو جامعه این بر اون ور میرن، خیابون میرن، کوچه میرن، چه ممکنه ماشین بریزه کشته باشه، پس امکان کشته شدن شوهر شک میکنم کماکان زنده است یا نه، اینقدر میگه اینجور موارد عرف استصحاب میکنه، میگه نه کماکان زنده است، اهمیتی به این شکوک نده. اما اگر نه از اساس این اقتضاء زنده موندن نداره، مثلا این بنده خود دوست شما داری پدری دارد مثلا از معمرینه، مثلا پدرش مثلا 90 سال شما دوره ابتدایی با هم همکلاس بودید، اصلا پدر دستن پیری حالا یه کاری تولید کرده بچه ایتون، شما بچه 10 ساله بود، این باباش مثلا 80 سالش بوده، الان شما مثلا فرض کن خودت 60 سالته، الان مثلا توی که اون یعنی 50 سال گذشته این آقا 80 سالش بوده، الان میگه خدا رحمت کنه باباتو مرد خوبی بود، اگر بگید نه بابام کماکان زنده است اونجاست که شما عجب عجب و دیگه خیلی بد در یک کتاب گینس ای جایی اسمش می نویسن، عرض مثلا توی که جایی که اصلا مقتضی نیست عرف و عقلا استصحاب نمی کنند. مثلا واسه شمع رو که شمعی که فقط 2 ساعت میتونه دوام بیاره، بعد 2 ساعت دیگه آب میشه و از بین میره، 3 روز بعد هیچ وقت عقلا اینو استصحاب نمی کنن. عرض مثلا توی که خب میخواد بفرمان حالا که ما اصل این قاعده کلیه رو به کمک اون قاعدهی که مرکوز هست و ارتکازی هست در ذهن عقلا استفاده کردیم، حدود و ثغورش هم از همون باید استفاده بکنیم. پاسخش هم چیه؟ پاسخش هم یک کلمه است، نه خیر، ما برای استفاده استصحاب از ادله نیازمند قاعده عقلایی نیستیم. چرا؟ به جهتی که ما این الف و لام الیقین و الشک را الف و لام عهد نمیدانیم، الف و لام جنس میدانیم، پاسخ هم یک کلمه میشه، از اینم نیاز به اطاله ندارد. خب یک چند خطی بخوانیم. عموم و جریان الاستصحاب. بعد از ثبوت کبر الاستصحاب وقع البحث بین المحققین فی اطلاقها، اطلاقهاش میخورد به اون کبر الاستصحاب. بعد از اینکه کبرای استصحاب، کلی استصحاب، قاعده کلی استصحاب ثابت شد، میان محققین بحث واقع شده است در اطلاق کبرای استصحاب و در شمول آن و در فراگیری آن لبعض الحالات، نسبت به بعضی از حالتها. و من هنا نشأت تفصیل فی القول به، از همینجا تفصیل در قول بهی یعنی به استصحاب ناشی شده و به وجود آمده. و لعل اهم التفصیلات المعروفه قولان، در تقریراتشون 3 قول بررسی کردن، اینجا 2 قول. البته شما اگر مباحث الاصول آیت الله حائری رو ببینید، در ذیل همین بحث اقوال در استصحاب، ایشون یک پاورقی طولانی حدوداً 30 صفحه‌ای دارد، بازی سری بحثایی که شهید صدر نفرموده است رو آی حائری در پاورقی متعرض شدن و فرمودن. ولی به هر حال بخواید به تفصیل ببینید رسائل شیخ اعظم انصاری، خلاصه ای، اشاره ای، اصول فقه مرحوم مظفر، برخی کتب دیگه میتونید ببینید. و لعل اهم التفصيلات المعروفه قولان، احدهما ما ذهب الیه الشیخ الانصاری، شیخ انصاری علیه الرحمه فرموده است، من التفصيل بین موارد الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع و الالتزام به جریان الاستصحاب فی الثانی، یعنی در رافع دون الاول، اما در اولی نه. بنویسید یه خطی یه جایی بنویسید میسید و عدم جریان و عدم الجریان فی الاول و عدم الجریان فی الاول ای فی موارد شک فی المقتضی، ای فی موارد شک فی المقتضی لیس لمحظور عقلی. منع عقلی نبوده، محظور و ممنوعیت عقلی در کار نبوده، بل لأن أدلة الاستصحاب بل لأن أدلة الاستصحاب بنفسها لا تشمل هذه الموارد، بل لأن أدلة الاستصحاب بنفسها لا تشمل هذه الموارد. خب ايشون میفرمان و مدرك المنع من جریانهی فی الاول احد و وجهین، مدرک من از جریانهی یعنی جریان استصحاب فی الاول این شک در مقتضی یکی از این 2 وجه هست. برسید او وجوه ثلاثه، او وجوه ثلاثه التي اشار المصنف هنا الى الوجهين منها، الى الوجهين منها. سه وجه متعالشون دو وجه رو ذکر فرمید. الاول، باز الاول بنویسید الذی لم یذکره السید الشهید فی الحلقه الثانیه. اینو در حلقه ثانیه ایشون نفرمود. الاول ایدعا بان دلیل الاستصحاب لیس فیه اطلاق لفظی. چی گفته دلیل استصحاب اطلاق لفظی داره؟ دلیل اطلاق لفظی در کار نیست. و انما الغیت خصوصیت المورد ایدعا. بله بله نه یدعا ایدعا ایدعا و ان دلیل استصحاب لیس فیه اطلاق لفظی و انما الغیت خصوصیت المورد. بریم سید التی هی الشک التی هی الشک فی رفع الطهاره فی رفع الطهاره بعد الیقین به ثبوتها بعد الیقین به ثبوتها. بله میفرمان و انما الغیت خصوصیت المورد. خصوصیت مورد چیه؟ شک در طهارت، شک در رفع طهارت. این اصلا سوال سائل در مورد چی بوده؟ زراری در مورد چی میپرسید؟ در مورد وضو و نمیپرسید دیگه، خابیده باشه، خفقه، خفقتان فلان، روایت ها رو که انشاءالله ذهنتون هست، حتی دور از جون مبارک. فی قوله ولا ینقض الیقین ابدا بالشک. خب به قرینت، این به قرینت متعلق به اون الغیت، یعنی الغیت به قرینت الارتکاز العرفی. چجوری الغاء شد اون خصوصیت مورد؟ خصوصیت مورد الغاء شد به وسیله قرینه ارتکاز عرفی. و کون الکبرا مسوقتا مساق التعلیل. این که این کبرا لا ینقض الیقین ابدا بالشک، این به عنوان تعلیل آورده شده. بنویسید الشامل لموارد اخرى ايضا الشامل لموارد اخرى ايضا. خب و كون الكبرى مسوقه مساق التعليل الظاهر في الاشاره الى قاعده عرفيه مركوزه في عند العقلاء. میخواد اضافه کنید که دیگه محکم کاری بشه. مركوزه عند العقلاء، یه قاعده عرفیه که این مرتکز در ذهن عقلاست. مرکوزه است یعنی مرتکز در ذهن عقلاست، راسخ در ذهن عقلاست، در ذهن عقلا به قول امروزیان نهادینه شده، بر نهادینه شده. ولیست، یعنی ولیست تلک القاعده، ولیست تلک القاعده هی الا کبر الاستصحاب. این قاعده مرکوزه در ذهن عقلا چیزی نیست مگر همان کبرای استصحاب. بنویسید و هو عدم، و این کبرای استصحاب میخوایم بگیم، و هو عدم انبغاء یعنی سزاوار بودن، عدم و انبغاء یعنی سزاوار نبودن، و هو عدم انبغاء نقض الیقین به شک. این که بگیم سزاوار نیست یقین به واسطه شک شکسته بشه، که گفتیم این با رو هم با سببیت معنا نمی کنیم، یعنی فی مورد شک در واقع، خاطرتون از این بحث در گذشته بود. و هو عدم و انبغاء نقض الیقین بشه. خب می فرمان ولما کان المرتکز عرفن عند العقلاء، البته از اون جایی که مرتکز عرفن، اون چه که عرفن مرتکز است، من الاستصحاب لا یشمل موارد الشک فی المقتضی. عقلاء عرف در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمی کنن. فالتعمیم الحاصل فی الدلیل ای فی دلیل الاستصحاب، فی الدلیل ای فی دلیل الاستصحاب، فالتعمیم الحاصل فی الدلیل ای فی دلیل الاستصحاب بضم هذا الارتكاز. این بضم هذا الارتكاز معناش اینه، یعنی این تعمیم با ضمیم کردن این ارتکاز حاصل می شود. من معنی عبارت این میشه. یعنی فتعمیم الحاصل به ضم هذا الارتکاز، تعمیمی که حاصل میشه و به دست میاد با ضمیم کردن این ارتکاز، این ادامه همون تعمیم، این تعمیم اینطوری به دست میاد، داره طریقه حصولش داره توضیح میده. خب این تعمیم لا یقتضی، یعنی لا یقتضی هذا التعمیم، این تعمیم اقتضا ندارد اطلاقا اوسع من موارد شک فی الرافع، یه اطلاقی رو وسیع‌تر از موارد شک در رافع اقتضا ندارد. تمام. بعد ایشون میفرمایند و هذا البیان یتوقف کما ترا علی عدم استظهار الاطلاق اللفظی فی نفسه، این بیان متوقف بر این است که ما نتوانیم اطلاق لفظی را در به خودی خود فی نفسه، یعنی بدون کمک گرفتن از یک چیز کمک خارجی مثل همون ارتکاز اوغلایی امثال ذالک، عرض منظورتون که ما نتوانیم استظهار کنیم اطلاق لفظی را. و عدم ظهور لام فی کلمه یقین و شک فی الجنس، و بگیم که لام در دو کلمه یقین و شک در جنس ظهور ندارند. بنویسید وقد استظهرنا یا ولکننا قد استظهرنا، حالا هرچی، ولکننا قد استظهرنا هذا الاطلاق اللفظی، ولکننا قد استظهرنا هذا الاطلاق اللفظی فيما سبق، فيما سبق وقلنا بأن اللام في الكلمتين ظاهر في الجنس، وقلنا بأن اللام في الكلمتين ظاهر في الجنس، لا في العهد ظاهر في الجنس، لا في العهد. اما وجه ثانی رو در حلقه ثانیه فرمودند و همونجا هم پاسخ دادند، اینجا فقط یک اشاره می کنند. وجه ثانی این است که حالا برفرض ما اطلاق لفظی رو بپذیریم، بگیم آقا اطلاق لفظی هم هست، اما در این حال در اینجا یک قرینه متصله وجود دارد که اون قرینه متصله مانع ظهور این ارمستون که مطلب در اون کلیت و عموم هست. میگه اون قرینه چه؟ میگن کلمه النقض. نقض کجا به کار میره؟ نقض در جایی که ابرام باشد، استحکام باشد، شدت باشد، اونجا نقض مطرح میشه. یه چیزی که به خودی خودم ابرام و استحکامی ندارد، این آقا طرف خود به خودی خودش میمرد، میگه اصلا چه استصحابی، هر منظر تو که میگه نه ممکنه کشته باشنش، میگه بابا این بنخواه اصلا عمرش تمام بود دیگه، کی کشته باشدش؟ دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این رو نقض مطرح نمیشه. نقض در جایی مطرح میشه که خودش اقتضاء بقا داشته باشه، شما میدونید کات میکنید، قیچی میکنید، میبرید، دقت میکنید آقا یک سیمی رو که سیم 10 متره، دقت میکنید شما 2 متر جدا میکنید، کات میکنید، این باید استحکام یه شدت. اما فرض بفرمایید که یه چیزی که اصلا اتصالی نداره، مثل یک سیم متصل نیست که به هم وصل بشه، رشته های جدا از هم دیگه است، مثل دانه های تسبیح که ریخته باشه روی زمین، معنا نداره شما بگید آقا من نقض کردم، قسمتی از این دانه ها رو بریدم، به هم متصل دم، اتصالی به هم دیگه نداشت. میگن خود این نقض هم اینطور هست که باز پاسخش شهید صد در حلقه ثانیه فرمودن، اینجا فقط اشاره به اصل اشکال میکنن دیگه، بحث ارجاع میدن آقایان رو به حلقه ثانیه یا هم تقریرات خارجش هم اگر بخواید ببینید که اونجا عرض کردیم که جلد ششم از بوتون فی علم اصول سید محمود هاشمی عرض کردیم اونجا هست، و یا جلد پنجم از قسم ثانی مباحث اصول آیت الله اسد کاظم حائری اونجا هم میتونید ببینید. بله، الثانی ای سلم بالاطلاق اللفظی فی نفسه، ما بپذیریم لو سلمنا لو کننا سلمنا که بله اطلاق لفظی به خودی خود دارد این عبارت، ولكن يدعى وجود قرينه متصله على تقييده، ادعا شده است یک قرینه وجود قرینه متصله بر تقیید این اطلاق. من به قرینه متصله اینو بنویسید، قرینه متصله على تقییده بنویسید، التي تهدم منهدم میکند، التي تهدم اصل الظهور، التي تهدم اصل الظهور بخلاف القرينة المنفصلة، بخلاف القرينة المنفصلة التي تهدم حجية الظهور، التي تهدم حجية الظهور. قرینه متصله اصلا نمیذاره ظهوری شکل بگیره، اما قرینه منفصله، قرینه که در یک کلام دیگری منفصل از این کلام باشد، اون نمیتونه مانع ظهور بشه. ظهور آمده، ظهور در همون کلام اول منعقد شده، الا اینکه اون قرینه منفصله در کلام دوم که آمد نمیگذارد اون ظهور قبلی حجیت داشته باشه، مانع حجیت اون میشه. وقتی مولا میگه اکرم العلماء، اکرم العلماء، این ظهور در عموم داره. بعدن اگر سه روز بعد مولا گفت لا تکرم الفساق، این نمیتونه جلوی ظهور او رو بگیره، اما جلوی حجیت ظهور رو میگیره. اما اگر مولا همینجا گفت اکرم العلماء الا الفساق منهم مثلا، اینجا نه، این جلوی اصل ظهور در معنای عام رو میگیره، چون قرینه متصل است. فرمودن ولكن يدعى وجود قرينه متصله على تقييده وهي كلمه النقض، خود این کلمه نقض، حيث انها لا تصدق في موارد الشك في المقتضي، این کلمه نقض صدق نمی کند در موارد شک در مقتضی. به همون بیانی که عرض کردیم گفتن آقا استعمال عرفی کلمه نقض در مواردی است که اینا قابلیت بقا داشته باشن، اقتضا داشته باشن، استحکام داشته باشن. اگر چیزی خودش استحکام و اقتضا و قابلیت بقا ندارد، اینجا جایی برای نقض مطرح نیست. وقد تقدم تحقیق الكلام في ذلك في الحلقه السابقه، تو حلقه ثانیه گفتیم، و اتضح ان كلمه النقض لا تصلح للتغيير، گفتیم کلمه نقض صلاحیت بر تغییر ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد.